ساعت 22 به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 11 شهریور سال 1394 برابر با 2 سپتامبر سال 2015 میلادی. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی همراه شما و مجری این برنامه خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله بپردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان از مهتاب وحیدی راد.
با سلام. یک سناتور دموکرات دیگر به حامیان توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 پیوست. سناتور دموکرات باربارا میکولسکی روز چهارشنبه اعلام کرد که به توافق هسته‌ای ایران رأی مثبت خواهد داد. تعداد موافقان توافق هسته‌ای ایران در مجلس سنای آمریکا هم اکنون به 34 تن رسیده است و بر این اساس در صورت مخالفت احتمالی کنگره آمریکا با این توافق، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میتواند از حق وتوی خود استفاده کند. توافق هسته‌ای ایران تا اواخر ماه سپتامبر، یعنی حدود 2 هفته دیگر، در کنگره آمریکا به رأی گذاشته خواهد شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید رد توافق هسته‌ای ایران در کنگره آمریکا نمیتواند روند اجرای این توافق را متوقف کند. وی که روز چهارشنبه در مرکز ملی قانون اساسی آمریکا در شهر فیلادلفیا صحبت میکرد گفت: من و آقای اوباما معتقدیم که توافق حاصل شده میان ایران و گروه 5+1 بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است. درباره صحبت‌های امروز جان کری وزیر خارجه آمریکا در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. وزیر دادگستری ایران میگوید مسئله حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی نه در دولت قابل بررسی است نه در قوه قضاییه. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مصطفی پور محمدی با بیان این مطلب گفت مسئله حصر در نظام جمهوری اسلامی بحثی حقوقی و قضایی نیست، بلکه موضوعی سیاسی و امنیتی است. وزیر دادگستری ایران در ادامه گفته است که به همین دلیل دولت نمیتواند مسئله حصر را با مبانی حقوقی و قضایی توضیح دهد یا تشریح کند. آقای پور محمدی که این سخنان را در دیدار با تعدادی از دانشجویان و روزنامه‌نگاران بیان می‌کرد گفت از روزنامه‌نگاران خواسته است که به موضوع حصر کروبی و موسوی دامن نزنند. اعضای مجلس خبرگان رهبری در نشست روز چهارشنبه خود با افزایش تعداد نمایندگان این مجلس مخالفت کردند. بررسی موضوع افزایش تعداد نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به 99 نفر در دستور کار دومین روز 18 نشست این مجلس بود که با مخالفت اعضا روبرو شد. بر این اساس تعداد نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در دوره پنجم نیز 86 نفر خواهد بود. انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری قرار است 7 اسفند ماه امسال برگزار شود. نخستین سفیر کرد اهل سنت ایران منصوب شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، صالح ادیبی که از کردهای اهل سنت ایران است به عنوان سفیر ایران به ویتنام اعزام شده است. آقای ادیبی پیش از این ریاست بنیاد نخبگان استان کردستان را بر عهده داشت. سفیر جدید ایران در ویتنام روز سه‌شنبه در جلسه شورای اداری استان کردستان گفته است در ابتدا برای سفارت ایران در استرالیا در نظر گرفته شده بود، اما بعدتر به دلیل حضور مسلمانان اهل سنت در ویتنام قرار شد که به این منطقه اعزام شود. هزاران مهاجر جدید گریخته از سوریه و سایر کشورهای بحران زده نیمه شب سه‌شنبه به یونان وارد شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مهاجران که شمارشان بیش از 4000 تن اعلام شده است با 2 کشتی به بندر پیراوس در آتن رسیدند. این کشتی ها که مهاجران را از جزیره لسبوس به آتن آوردند از سوی دولت یونان و با هدف کاستن از فشار بر این جزیره یونانی اجاره شدند. جزیره لسبوس در حالی با امواج مهاجران مواجه شده که زیرساخت‌هایش توان پذیرش این تعداد پناهجو را ندارد. نوشین.
با سپاس از مهتاب وحیدی‌راد، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. اما بشنوید گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. پیشاپیش رأی‌گیری کنگره آمریکا درباره توافق هسته‌ای با ایران، باراک اوباما توانست تعداد حامیانش را در حدی افزایش دهد که بتواند مخالفت احتمالی کنگره را وتو کند.
جمهوری‌خواها به خصوص متوجه این مسئله میشن که راه تفاهم عجیب غریبی میان آمریکا و جمهوری اسلامی نیست. در حقیقت این تفاهم هسته‌ای آغاز کار برای مهار سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه.
شرکت‌های هواپیمایی ایران به تازگی به سوپر جت سوخو ساخت روسیه توجه نشان دادند. هواپیمایی که خبرگزاری‌های ایران آنها را با هواپیماهای مدرن ایرباس قابل مقایسه می‌دانند.
سوخو به نوعی خودش را از نظر قطعات با نمونه‌های قدیمی سازگار کرده.
و مجلس خبرگان در پایان نشست خود بر نظارت استصوابی شورای نگهبان تایید کرد خواستی که با دیدگاه‌های اخیر حسن روحانی متفاوت است. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، در آمریکا جان کری وزیر امور خارجه امروز چهارشنبه در یک سخنرانی یک ساعته در مرکز ملی قانون اساسی آمریکا در شهر فیلادلفیا بار دیگر از مواضع دولت اوباما در توافق اتمی با ایران دفاع کرد و در نامه ای خطاب به اعضای کنگره خواستار پشتیبانی آنها از این توافق شد. در همین رابطه نکات برگزیده سخنان آقای کری را بشنویم از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن.
جان کری وزیر خارجه آمریکا پیش از ظهر چهارشنبه طی سخنانی در مرکز ملی قانون اساسی در شهر فیلادلفیا واقع در ایالت پنسیلوانیا آخرین تلاش برای جلب پشتیبانی افکار عمومی و اعضای کنگره آمریکا را به کار برد. آقای کری اگرچه سخنانش را در میان جمعی از شخصیت‌های برجسته آمریکا و نیز تعدادی دانش آموز ایراد کرد، ولی مخاطبانش در واقع در کپیتال هیل مقر کنگره آمریکا بودند. او گفت دو سال پیش در سال 2013 میلادی هنگامی که آقای اوباما و آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روند گفتگوها را آغاز کردند، تهران در واقع خود را به آستانه اتمی شدن کامل رسانده بود و با تولید سلاح هسته‌ای فاصله اندکی داشت. او گفت در این زمینه ایران علاوه بر نیروگاهی با امکان تولید پلوتونیوم با بیش از 10,000 سنتریفیوژ غنیسازی اورانیوم به خوبی به مرحله تولید سلاح رسیده بود. آقای کری میگوید
So President Obama acted. He reaffirmed his vow that Iran would absolutely not be permitted to have a nuclear weapon.
دولت اوباما با توجه به این واقعیت‌ها ابتکار دیپلماسی را فعال کرد و با تأکید بر اینکه هرگز اجازه نخواهد داد دولت ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، ابتکار دیپلماسی را فعال کرد و با رایزنی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین با جامعه اطلاعاتی آمریکا و نیز با متحدانش به ویژه فرانسه استراتژی گفتگوها را برگزید. آقای کری همچنین میگوید
Consider the facts of what we achieved and judge for yourself the difference between where we were 2 years ago.
دستاوردهای ما را مورد توجه قرار دهید و خود داوری کنید که دو سال پیش کجا بودیم، امروز کجا هستیم و در آینده کجا می توانیم باشیم. او افزود در دو سال پیش ایالات متحده حتی به کاستن از شتاب برنامه هسته‌ای ایران قادر نبود، چه برسد به متوقف ساختن آن. ولی با بسیج جامعه جهانی و با استفاده از کاربرد تحریم‌ها تهران را وادار به گفتگو کرد و سرانجام به نقطه تاریخی رسید که اکنون یک توافق خوب و مؤثر را به دست آورده است. وزیر خارجه آمریکا گفت که در چارچوب توافق دولت ایران برای 15 سال آینده تنها به داشتن 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده مجاز خواهد بود و هیچ کس نمیتواند با چنین مقداری از اورانیوم غنی شده سلاح هسته‌ای تولید کند. با این توافق هسته مرکزی نیروگاه آب سنگین عراق نیز که قادر به تولید پلوتونیوم بود برداشته می شود و با سیمان برای همیشه مسدود خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا یک بار دیگر بر دلایل دولت مطبوع خود در لزوم تصویب و اجرای توافق هسته‌ای با ایران پافشاری کرد و اصرار ورزید که در توافق موجود حتی یک جمله کوتاه مبنی بر اطمینان و اعتماد و قول و وعده ایران وجود ندارد، بلکه تمام موارد پذیرفته شده بر مبنای راستی آزمایی و بازرسی های آژانس متکی است. آقای کری همچنین میگوید:
The Iran agreement is based on proof, not trust. And in a letter that I am sending to all the members of Congress,
و در نامه‌ای که روز چهارشنبه به اعضای کنگره فرستاده تأکید کرده که برای مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده دولت ایران در هر زمینه‌ای، دولت اوباما همواره آماده همکاری با کنگره خواهد بود. آقای کری در این زمینه به آنچه که پیشینه حکومت ایران در بی‌ثبات کردن منطقه و پشتیبانیش از سازمانهایی مانند حزب الله نامید اشاره کرد و بار دیگر تعهد تردید ناپذیر دولت آمریکا از اسرائیل و امنیت آن را یادآور شد و توضیح داد که با این توافق امنیت اسرائیل، منطقه خاورمیانه و جهان تضمین خواهد شد. جان کری همچنین با اشاره به رأی‌گیری کنگره در دو هفته آینده هشدار داد که رد توافق هسته‌ای با ایران هزینه سنگین خواهد داشت و به اعتبار آمریکا در جامعه جهانی در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و حتی اخلاقی ضربه بزرگی خواهد زد. تأکیدهای مکرر وزیر خارجه آمریکا در آخرین سخنرانیش پیش از آغاز روند رأی‌گیری کنگره در واقع ادامه تلاش‌های دولت اوباما در پیکار با مخالفان توافق و در جهت متقاعد ساختن افکار عمومی بود. خانم سید حسینی:
خیلی متشکرم. نادر صدیقی بود و نکات برگزیده سخنان آقای کری امروز. اما در ادامه همین گزارش، انتظار میره تبوت‌ها به سناتورهای حامی توافق هسته‌ای با ایران در سنای آمریکا هم‌اکنون کاهش یافته باشد، چرا که با اضافه شدن 3 سناتور دموکرات دیگر، سناتور باب کیسی، سناتور کریس کونز و باربارا میکولسکی، اکنون رئیس جمهوری آمریکا میتواند مطمئن باشد که میتواند از حق وتوی خود برای تصویب توافقنامه استفاده کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
با افزوده شدن 3 سناتور دموکرات به حامیان توافق هسته‌ای در سنای ایالات متحده، شمار سناتورهای حامی توافق با این حساب به 34 نفر می‌رسد و به این ترتیب باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده دیگر می‌تواند مطمئن باشد که برای وتوی احتمالی رأی مخالف سنای آمریکا به توافق اتمی میان ایران و 6 قدرت جهانی مانعی بر سر راه خود ندارد، زیرا به این ترتیب شمار مخالفان توافق در سنا که اکثریت آن در دست جمهوری خواهان است به 2/3 نمی رسد و رئیس جمهوری می تواند از حق قانونی خود برای وتوی احتمالی استفاده کند. شرایط جدیدی که به این ترتیب در صحنه سیاسی آمریکا ایجاد می شود از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا جمهوری خواهان و گروه های حامی اسرائیل تلاش بسیار برای مقابله با توافق هسته‌ای صورت داده بودند. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد واکنش یا راهکار احتمالی این افراد در قبال شرایط جدید معتقد است:
من فکر میکنم دیگر از همه اسلحه های موجود و قابل دسترسی استفاده شده. دیگه در این روزهای آخر فکر نمیکنم راه جدیدی باشه که تعداد مخالفین رو زیادتر بکنه. این یه مسئله است. یه مسئله دیگر هم این هست که اصولا کم کم هم جمهوری خواها به خصوص متوجه این مسئله میشن که راه تفاهم عجیب غریبی میان آمریکا و جمهوری اسلامی نیست. در حقیقت این تفاهم هسته‌ای آغاز کار برای مهار سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه. این رو آقای اوباما در سخنرانی‌هاش گفته و دیگران هم همینطور. در حقیقت مسئله این بوده که نمیتونستن همه مسائل و مشکلات موجود با ایران رو که 35 سال وجود داره و ادامه داشته یک جا حل بکنن. حال با مسئله هسته‌ای شروع کردن، ولی این به این معنا نیست که الان جمهوری اسلامی موقعیتش در منطقه تقویت بشه و یا امکانات عجیب غریبی پیدا بکنه. و این رو هم کم کم فکر میکنم هم جمهوری‌خواه هم دموکرات‌های مخالف این تفاهم متوجهش شدن.
خبرگزاری رویترز میگوید سناتور کیسی و سناتور کنز هر دو از سناتورهای بسیار سختگیر در قبال ایران به شمار می‌روند که اکنون از توافق اتمی حمایت کردند. حامیان توافق بنابر گزارش‌ها در تلاش هستند که شمار موافقان را به 41 نفر برسانند تا به این صورت توافق به اجرا درآید و نیازی هم به وتوی رئیس جمهوری نباشد. مدت کوتاهی پس از اعلام توافق وین، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دست به اقدامات گسترده‌ای برای همراه کردن اعضای کنگره آمریکا و همینطور گروه‌های حامی اسرائیل با خود به منظور مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران زد. مهران براتی در تشریح این اقدامات و آینده‌شان به رادیو فردا می‌گوید:
آقای نتانیاهو یک کابوسی از مسئله هولوکاست دارند و این فکر که در دنیا تعداد کشورهایی که میخوان اسرائیل و یهودی‌ها رو نابود بکنن زیاد هست و ایشون سیاستشون بر اصل این کابوسه. منطقی در سیاست ایشون نیست. اگر بود خب سیاستی به که اوباما در پیش گرفته قابل فهمه، هیچ نوع باج و یا هیچ نوع آوانس ویژه‌ای به جمهوری اسلامی داده نشده. برعکس، اصلا جمهوری اسلامی همه چیز از دست داده در این مذاکرات و چیزی به دست نیاورده. حالا در ایران نوع دیگری راجع به این صحبت میشه، این مسئله دیگری است، ولی در حقیقت غرب به تمام اهدافی که در مورد برنامه هسته ایران داشته رسیده. دیگه معلوم نیست آقای نتانیاهو چی میخواد، چون معلوم نیست ایشون چه میخواد، چون بیشتر از این هرگز ممکن نخواهد بود، بنابراین ایشون نمیتونه الان حامیان جدیدی پیدا کنه.
در میان سناتورهای دموکرات در حال حاضر تنها دو نفر، چاک شومر و باب منندز، مخالفت علنی خود را با توافق هسته‌ای ایران ابراز کردند. در مجلس نمایندگان حامیان به مجموع 146 رأی نیاز دارند. در این مجلس نیز بیش از 90 نفر از دموکرات‌ها، در میان آنها گروهی از نمایندگان ارشد، حمایت خود را از توافق اعلام کردند. توافق هسته‌ای قرار است در روز 17 سپتامبر 26 شهریور ماه، یعنی دو هفته دیگر، به رأی گذاشته شود.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا عضو بشید، اونجا خبرها رو دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید. اما نوبت میرسه به شنیدن پیام‌های چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، با هم گوش می‌کنیم.
آقای یزدی، شمایی که نظارت شورای نگهبان رو استثبابی میدونید، تنها کسایی که اجازه دادن اسم یک نفر رو از لیست کاندیداها رو خط بزنن فقط مردم ایران هستن که بدن پای صندوق‌ها با رأی ندادن به اون شخص اسمش رو خط بزنن. شما فهم میکنید اگر در انتخاباتی تو ایران شرکت کنید که همه اجازه شرکت کردن داشته باشن، شما چند درصد رأی میارید؟ یا اونای دیگه که تو شورای نگهبان نشستن، شما مطمئن باشید مردم ایران به هیچ کدوم شما رأی نمیدن اگر استثبابی اونجا نشسته بودید.
آقای محمدی یزدی، همه چیز را گفتید، در همه مورد صحبت کردید، چند کلمه ای هم میبایست در باره رهبری و خودتون بگویید که آیا وظیفه رهبری فقط به فقط اون بالا نشستن است و به هیچ کس پاسخ نگفتن است؟
میخواستم به این ملت عزیز و مهربانمون بگم خیلی شکوه و شکایت نکنیم، خیلی زاری نکنیم، خودمون خواستیم، اگه خودمون نمیخواستیم که این روزگارمون نبود. مطمئن باشید نفرین خیلی ها پشت سر ما هست، از جمله شخصی مثل هویدا، شک نکنیم.
آقای اژه‌ای، میگن که دو متهم به جاسوسی 10 سال زندان محکوم شدن. خانم افغان خواستار دسترسی کنسولی به زندانی ایرانی شده. آقای قشقبی، یا حالا اسمش شاید من اشتباه میگم، ایشون هم گفتم موضوع تبادل مبادله زندانیان ایرانی آمریکایی واقعیت نداره. حرف آخر کی میزنه؟ حرف آخر آقای محسن رضایی میزنه. پول میگیریم، زندانیای ایرانی که رفته بودن جاسوسی و ترور کنن رو میگیریم، این دوتا رو آزاد میکنیم، این دادگاه میکنوست به همین راحتی که دارم میگم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجلس خبرگان رهبری در ایران در پایان اجلاسیه خود بر نظارت استصوابی شورای نگهبان تأکید کرده و از نمایندگان مجلس و شورای امنیت ملی هم خواستند توافق هسته‌ای با رعایت اصول قانون اساسی و خط قرمزهای رهبر ایران بررسی شود. این دو خواسته مجلس خبرگان رهبری در تضاد با دیدگاه روزهای اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار دارد. در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
اجدامین اجلاس مجلس خبرگان روز چهارشنبه به کار خود پایان داد و در بیانیه پایانی آن اعضای مجلس خبرگان رهبری از شورای نگهبان خواستند تا با اعمال نظارت استصوابی در راستای به تعبیر آنها صیانت از شرع مقدس و قانون اساسی در بررسی صلاحیت‌ها دقت لازم را به عمل آورند. این بخش از بیانیه پایانی مجلس خبرگان واکنشی بود به سخنان چندی قبل حسن روحانی رئیس جمهور ایران درباره وظایف شورای نگهبان.
شورای محترم نگهبان ناظره، مجری نیست، مجری دولته. انتخابات رو دولت اجرا میکنه، هیئت‌های اجرایی مسئولن، وزارت کشور مسئوله، استاندارها مسئولن، ولی یه دستگاهی هم نظارت میکنه که خلاف قانونی صورت نگیره. بله، اهلا و سهلا. شورای نگهبان عین عیونن، ناظرن، چشم که دست نمیشه، دست کار میکنه، اون چشمم نگاه میکنه.
هرچند در روزهای بعد این سخنان رئیس جمهور ایران با واکنش تند اصولگرایان به ویژه فرماندهی سپاه پاسداران مواجه شد. محمد علی جعفری فرماندهی سپاه گفته بود این گونه گویش‌ها که تضعیف ارکان مؤثر انقلاب مثل شورای نگهبان را در پی دارد خدشه به وحدت ملی است. اما روز سه‌شنبه هم آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری در واکنشی تند به سخنان حسن روحانی گفت نظارت شورای نگهبان استصوابی است نه تماشایی.
نظارت شورای نگهبان هم نظارت استصوابیه نه نظارت تماشایی. در اول تأسیس شورای نگهبان تا امروز هم همین جور بوده، نظارت استصوابیه و این نظارت به معنای نظارت از لحظه نام‌نویسی هست تا لحظه اعلام نتیجه.
در بیانیه پایانی اعضای مجلس خبرگان رهبری از شورای عالی امنیت ملی و نمایندگان مجلس هم خواسته شده مفاد توافق هسته‌ای یا برجام با رعایت اصول قانون اساسی، خط قرمزهای نظام و سخنان آیت الله خامنه‌ای سرلوحه کار خود قرار دهند. روز سه‌شنبه آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری گفته بود توافق هسته‌ای اخیر ایران با قدرت‌های جهانی باید در مجلس به تصویب برسد.
این شبهه ای که تو امضا در کار نیست، مجلس نباید باشه، ظاهرا این شبهه از نظر ما، یعنی نه نظر ما، از نظر قانون اساسی کلمه تعهد وقتی داشته باشه اصل قانون اساسی شاملشه و مجلس حق داره و الان هم مجلس داره بررسی میکنه.
این گفته ها نیز واکنشی بود به سخنان چند روز پیش حسن روحانی رئیس جمهور ایران که گفته بود برجام نیازی به تصویب مجلس ندارد.
اصلا برجام سبکش این بوده که دولت ها با هم تفاهم بکنن بره شورای امنیت سازمان ملل تصویب بشه، اونم رفته. ما قبلا تفاهمات دیگری هم تو زمینه هسته‌ای داشتیم، توافق پاریس داشتیم اونم نرفت مجلس، بیانیه سعدآباد داشتیم اونم نرفت مجلس، هیچ کس هم نگفت چرا نرفته مجلس.
روز چهارشنبه عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری سخنرانی کرد و از طرح برخی نقدهای به تعبیر او غیر منصفانه درباره توافق هسته‌ای که به نظر او بیشتر جنبه لجبازی دارند انتقاد کرد. روز سه‌شنبه هم سعید جلیلی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در اجلاسیه مجلس خبرگان شرکت کرد و با اشاره به روند دستاوردهای مذاکرات طی سالهای 86 تا 92 مدعی شد زمانی که دولت حسن روحانی پروژه هسته‌ای را تحویل گرفت، طرف مقابل به حقوق هسته‌ای ایران در چهارچوب NPT اذعان کرده و به تعبیر آقای جلیلی آماده معامله هسته‌ای و لغو تحریم‌ها شده بود. هرچند پس از این سخنان صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت 6 سال آقای جلیلی مسئولیت مذاکرات را بر عهده داشت، اما 6 میلیمتر هم پرونده هسته‌ای ایران به سمت حل شدن جلو نرفت.
خبرگزاری ایرنا گزارش داده که ایران طی 10 سال آینده به 400 فروند هواپیمای مسافری برد کوتاه و بلند نیاز دارد و باید در این بخش 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری کند. ایرنا به دیدار سورنا ستاری، معاون علمی فناوری رئیس جمهوری ایران، با وزیر صنعت و بازرگانی روسیه اشاره کرده و به نقل از او از توجه ویژه شرکت‌های هواپیمایی ایران به سوپرجت 100 سوخو خبر داده و نوشته سوخوی سوپرجت 100 اولین هواپیمای 100 نفره دنیاست. محمد زرقامی درباره رویکرد ایران به هواپیماهای ساخت روسیه و دورنمای صنعت هوایی ایران نظر همایون زرقانی، سردبیر مجله صنعت حمل و نقل چاپ تهران را جویا شده.
ما روی موضوع سفرهای داخلی بالاخره با کمبود ناوگان کاملا مشهوده برای این موضوع. ما 54 تا فرودگاه داریم که این فرودگاه هایی که الان در کشور هستن بخش عمدهشون اقتصادی هستن، به این معنی مفهوم که این فرودگاه ساخته شدن ولی هواپیماهایی که کوتاه برد باشه و بتونه فواصل کوتاه رو پوشش بده به دلیل شرایط تحریم نتونستیم نوسازی انجام بدیم. ناوگان ما نیاز به نوسازی داره، طبیعتا تقاضای بازار سفر و نیازی که به نوسازی داره مقامات رو به تکاپو وارسته که چاره بیاندیشن برای اینکه هواپیما نوسازی کنن. همچنین مطالبه این هر دنیا شرکت هایی که هواپیما میسازن محدود هستن، از جمله ایرباس و بوئینگ، اونم به شرایط شرایطی که بوده حال تا حالا نتونست این نوسازی رو انجام بده. و صنایع هوایی هم در ایران در سالها پیش فعال بوده، حال تو بحث های میزنی بوده و هلیکوپترهایی رو مینتیننس میکردن میساختن و تجربه هواپیماسازی هم که آنتونوف 140 بوده رو ما داشتیم در واقع مونتاژ این مقطعی اتفاق افتاده در کشور ما.
اما خب اون چیزی که مشخصه صحبت از اینه که هواپیماهای سوخوی سوپرجت 100 رو بگیرن و گفتن که هیچ تفاوتی با هواپیماهای مدرن ایرباس نداره. با توجه به تجربه‌ای که بوده اصولا در مورد استفاده از هواپیماهای روسی، اینها میتونن جایگزین مناسبی باشن برای ناوگان هواپیمایی ایران؟
ببینید، هواپیما رو معمولا شرکت‌های خصوصی می‌خرن، نه لزوما دولت، و این شرکت‌ها به نوعی گرایششون همیشه به هواپیماهای غربی بوده، مثل ماهان یا ایرانی که در واقع دیدن هستن. اما این هواپیمای جدیدی که شما شروع کردین، هواپیمای سوخو، این که بخواد وارد بازار ایران بشه، من فکر می‌کنم شرایط این مقدار سختی داره که اینجا بیفته، چه از نظر استانداردها پرفورمنس باید یه تحقیقات روش بشه و اینکه این هواپیما باید بتونه مجوز سازمان هواپیمای کشوری تاییدش هم به دست بیاره از نظر فنی.
بار روانی که اصولا هواپیماهای روسی در این سال‌ها داشتن به دلیل حوادثی که اتفاق افتاده اونها چقدر مهمه؟
در حال این بی‌تردید بی‌تأثیر نیست به جامعه ما، ولی خب ما باید تصور بکنیم که چینی‌ها یه ضرب المثلی دارن که میگن ما توی این دوبار شنا نمی‌کنیم. یعنی بالاخره اون روز هواپیما تکنولوژیش نه مال همون سال‌های پیشه، الان شرایط اون زمان گذشته و اینا مرتب تغییر می‌کنه. اونطور که من متوجه شدم سوخو به نوعی خودش رو از نظر قطعات با نمونه‌های غربی سازگار کرده و هواپیمای سوخو بالاخره هواپیمای 100 صندلی داره، 100 صندلی هست و می‌تونه برای پروازهای کوتاه‌مدت بین استان‌های ایران که کاملا خلأش احساس میشه مفید باشه اینجور تیپ از هواپیما. ولی خب یه تجربه دیگه هم داریم تو هواپیمای روس، هم هواپیمای آنتونوف که بالاخره سازمان هواپیمای کشوری با اکراه خیلی اینا رو میپذیرفت، دیگه واقعا با سیستم ناوگان کشوری ما همسو و همگام هست.
اما در صورت برداشته شدن تحریم ها، با توجه به اینکه خب ایران امکان اینو پیدا میکنه که از شرکت های آمریکایی هواپیما بخره، چه لزومی هست که ما باز به سمت هواپیماهای روسی بریم؟
ببینید، پروسه سفارش هواپیما بالاخره ما اگر همین الان تحریم هم برداشته بشه و ما بخواییم هواپیما خریداری بکنیم، به سادگی نیست که فکر کنیم در سال 1-2 سال ما بتونیم هواپیما نو وارد سیستم بکنیم، یا اینکه ما شانه رقبامون مثل امارات، مثل قطر و هواپیما خیلی نو در اختیار داشته باشیم، یا فرودگاه‌های ما همراه هوای ما ها به منطقه بشه. اینا بالاخره خیلی زمان می‌بره، آرزو شده الان ما فرام افتادگی‌های انباشته داریم تو اصلا هوایی. راه بردی که میتونیم به نظر من میرسه که تفیق باشه برای توسعه حمل هوایی، ما یه راهبرد کوتاه مدت داریم و یک راهبرد دراز مدت. ما در راهبرد کوتاه مدت بالاخره باید به هواپیماهایی گرایش پیدا کنیم که دست دوم هستند، ولی از نظر پرفورمنس و از نظر استانداردها میشه تا چند سال پاسخگوی هوانوردی ما باشه. یه بخش از گرایش ما باید به این سمت باشه و یه بخش دیگه تو راهبرد دراز مدت بالاخره ما باید وارد سفارش هواپیمای نو بشیم و بالاخره الان باید مطالعاتی انجام بشه که ما به کدوم سمت بریم. و سوخو یک بازیگر جدیدی الان تو بازار حمل و نقل جهان، هرچند که زیاد تو بازار شناخته شده نیست، ولی خب بالاخره اقبال زیادی هم هرچند به سوخو در سال حمل و نقل دنیا پیش نشد.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با همایون زرقانی، سردبیر مجله صنعت حمل و نقل چاپ تهران. با این گفتگو به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. همچنان با ما همراه باشید.